بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته فرمانده بسیج امسال 7000 پایگاه جدید بسیج در ایران تأسیس می شود. کویت 650 میلیون دلار بابت غرامت حمله عراق به این کشور دریافت کرد. یک زن فرانسوی به کشتن 8 نوزاد خود متهم شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران در 5 شنبه شب 7 مرداد ماه از رادیو فردا اینجا هستیم. آزاده اسدی هم با یک ساعت برنامه زنده و مصاحبه و گزارش هایی که همکارانم هم تهیه کردن در طول این یک ساعت برنامه زنده شما رو همراهی میکنم. برنامه های این 5 شنبه شب رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با یکی دیگر از همکارانم، نوشین سید حسینی.
ممنونم آزاده. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج، از تأسیس 7000 پایگاه جدید بسیج در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نقدی چهارشنبه شب شمار تأسیس پایگاه‌های بسیج در سال 1389 را بی‌نظیر خواند و گفت بودجه لازم برای این کار توسط مجلس تصویب شده است. فرمانده بسیج همچنین گفت در سال جاری بین 2 تا 7 برابر بیش از گذشته بودجه در اختیار پایگاه‌های بسیج قرار خواهد گرفت. کمیسیون غرامت سازمان ملل به کویت 650 میلیون دلار دیگر بابت غرامت حمله نیروهای صدام حسین به این کشور پرداخت کرد. بدین ترتیب مجموع غرامت‌های دریافت شده توسط کویت به 30 میلیارد و 150 میلیون دلار رسید. کویت قرار است در همین چارچوب 22 میلیارد و 300 میلیون دلار دیگر از صندوق غرامات سازمان ملل دریافت کند. بودجه این صندوق از 5% از درآمد عراق از فروش نفت و گاز تأمین می شود. پلیس فرانسه تحقیقات علیه زنی را آغاز کرده است که متهم به کشتن 8 نوزاد خود است. به گفته دادستانی، خانم دومینیک کوتره پذیرفته که نوزادان خود را خفه کرده است. جسد این نوزادان در باغچه‌های دو منزل در روستایی در شمال فرانسه کشف شدند. در سالهای اخیر در فرانسه چندین مورد از قتل نوزادان مشاهده شده است. محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران، صدها نشریه در ایران را به تخریب دولت احمدی نژاد متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رامین چهارشنبه شب در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در قزوین گفت حداقل 500 تا 600 نشریه در کشور دولت را با شدیدترین شیوه هایی که بعضن اهانت‌آمیز است به صورت روزانه و هفتگی نقادی و حتی تخریب می‌کنند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه تعداد مطبوعات در ایران را بیش از حد دانست و گفت برخی از این نشریات به خاطر نداشتن قدرت مالی به سرمایه داران و احزاب وابسته می شوند. وی همچنین تلویحاً گفت محتمل است که این مطبوعات به دریافت کننده، به گفته او، بودجه های 10 میلیون دلاری تبدیل شوند که توسط کنگره آمریکا تصویب می شود. وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کند که برای نخستین بار شامل معاملات نفت و گاز با این کشور خواهد بود. تحریم‌هایی که استرالیا قصد دارد علیه ایران وضع کند در پی تحریم‌هایی است که پیش از این توسط اتحادیه اروپا و کانادا در ارتباط با جمهوری اسلامی اعلام شده بود. وزیر خارجه استرالیا استفن اسمیت در بیانیه‌ای گفت استرالیا با اتخاذ این تصمیم در صف اول جامعه جهانی میستد تا ایران را وادار به انجام تعهداتش در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کند که یکی از مهمترین مسائل امنیتی جهان به شمار می‌رود.
ممنونم از نوشین سید حسینی. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در پنجشنبه شب. خانواده یک فعال سیاسی از نگرانی‌هایشان درباره عضو در بند خانواده‌شان می‌گویند.
الان آقای کبودبند تماسی نداشتن، هیچ اطلاعی از وضعیتشون نداریم.
انتشار نامه محرمانه میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در سال 67 آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت، 6 دلیل استعفای او از سمت نخست وزیری در آن سالها. و در برنامه نگاه تازه این پنج شنبه درباره پارتی های دخترها و پسرها میشنوید با همه محدودیت ها.
تو پارتی ها آزادتر هستن، تو مهمونی های خانوادگی جشن های معمولی اینجای آزاد نیستش.
با ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. از رادیو فردا با مجله شامگاهیمون و برنامه‌های مختلف امشب با شما هستیم. همونطور که در خبرها شنیدید، بعد از آخرین تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه اتحادیه اروپا و کانادا هم به جمع تحریم کنندگان پیوستند. در حال حاضر استرالیا هم اعلام کرده که در روزهای آینده یک بسته تحریمی علیه ایران رو به مرحله اجرا می‌گذاره. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
روز پنجشنبه کشور استرالیا اعلام کرد با تصویب یک قانون تازه یک سلسله تحریم‌هایی را علیه ایران به مرحله اجرا خواهد گذاشت. به گفته وزیر خارجه استرالیا، این تحریم‌ها برای اولین بار محدودیت‌هایی را در زمینه قراردادهای نفتی و گازی با ایران در نظر گرفته است. تحریم‌های تازه شامل ممنوعیت سفر و مبادلات مالی برای بیش از 110 فرد حقیقی و حقوقی که متهم به شرکت داشتن در برنامه هسته‌ای ایران هستند نیز می‌شود. فروش کالاهایی که کاربرد دوگانه دارند، یعنی کالاهایی که احتمال استفاده از آنها در تاسیسات هسته‌ای، موشکی و ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی می‌رود نیز ممنوع می‌شود. استیون اسمیت وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه گفت در قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ارتباط میان درآمدهای نفتی و پرداخت هزینه‌های برنامه هسته‌ای ایران دیده می‌شود و بر پایه همین قطعنامه است که استرالیا تصمیم به محدود کردن معاملات در بخش گاز و نفت ایران گرفته است. در این میان دولت ژاپن هم اعلام کرد گرم بررسی چگونگی پیوستن به جرگه تحریم کنندگان است. شورای امنیت سازمان ملل در ماه ژوئن گذشته تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. در پیان ایالات متحده آمریکا قانونی را گذراند که بر پایان معاملات در بخش نفت و گاز ایران و فروش و صدور بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی به ایران ممنوع شد. این تحریم‌ها همچنین سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن را هدف قرار داده است. پیامدهای اولیه این تحریم‌ها کنار کشیدن بسیاری از شرکت‌های نفتی جهان از معامله با ایران بود. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه به تحریم‌ها در بخش صنایع نفت و گاز ایران پیوست و محدودیت‌هایی را برای حمل و نقل کالا به ایران و از ایران به اتحادیه اروپا تصویب کرد. همه این تحریم‌ها با هدف وادار کردن جمهوری اسلامی به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم صورت گرفته است، چون بخش بزرگی از جامعه جهانی و به ویژه کشورهای غربی بر این نظرند که ایران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که ایران همواره تاکید کرده است که برنامه هسته‌ایش تنها برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. در این میان و پس از اعلام تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایران برخلاف سیاست پیشین خود اعلام آمادگی کرد تا گفتگوهای خود را با کشورهای پنجه به علاوه یک دوباره از سر گیرد. در واکنش به اعلام این آمادگی، فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
As we desired last year and as we repeat here, we are interested in a process more than one meeting where we can begin to
همچنان که سال گذشته گفتیم، باز اینجا تکرار می‌کنیم که ما خواستار یک روند هستیم، روندی بیش از یک دیدار، تا در طی آن بتوانیم ارتباطمان را آغاز کنیم و امیدوارانه به پاسخ بسیاری از پرسش‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست یابیم.
جمهوری اسلامی تا به حال اعلام کرده است که تحریم‌های تصویب شده علیه ایران تأثیری بر اقتصاد این کشور و تصمیم ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم ندارد، در حالی که بسیاری از کارشناسان مستقل ایرانی و خارجی تأثیر این تحریم‌ها به ویژه بر صنعت نفت و گاز ایران را بسیار گسترده ارزیابی می‌کنند.
درباره تحریم‌های جدید علیه ایران شنیدیم از فریدون زرنگار، و اما در ادامه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در گفتگویی با تلویزیون العربیه با تکرار صحبت‌های وزیر خارجه ترکیه تاکید کرده که در صورت تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% دست خواهد کشید. قبل از او علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی، از موافقت جمهوری اسلامی برای انجام گفتگو بدون پیش شرط صحبت کرده بود. همکارم آرش حسنیا در گفتگویی با نصرت واحدی، فیزیکدان اتمی و استاد پیشین دانشگاه‌های آلمان، از اون پرسیده که آیا این پیشنهاد میتونه راهگشای مذاکرات آتی بین ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ایش باشه؟
فکر نمی کنم که مسئله ایران با این پیشنهاد حل بشه. آقای صالحی آمده است و گفته است که اگر تعمیق سوخت 20% مربوط به راکتور امیرآباد می شود برای ما خارجی ها تأمین بکنن، از غنی‌سازی 20% دست بر می داریم. این معنیش این است که غنی شدن‌های انواع دیگر رو کنار نمی‌گذاریم. غیر مستقیم این معنی رو داره. علاوه بر اونطوری که لااقل همه خبرگزاری‌های خارجی می‌دونن، در ایران یک مرکز که وجود نداره، مراکز متعدد غنی‌سازی وجود داره که هر کدوم از این مراکز دارای قدرت‌های متفاوتی هستن. به نلت بنده به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که ایران از مسئله غنی کردن اورانیوم به جهت یا مصالح داخلی خودش یا برای به وجود آوردن تهیه سلاح‌های کشتار جمعی دست برداره.
آقای واحدی، اساساً اورانیوم 20% غنی شده چه مورد مصرفی داره؟
فقط برای سوخت راکتور امیرآباده که 19.7% بایستی غنی باشه و این رو قرار بوده است که تا به حال مثل اینکه از برزیل تهیه میکردن، حالا هم قرار بوده است از برزیل بگیرن، ولی مصرف دیگری نداره. نخیر،
اورانیوم 20% غنی شده در نیروگاه‌های معمولی تولید برق هسته‌ای هم مورد استفاده قرار میگیره؟
نخیر، نیروگاه‌های معمولی، نیروگاه‌هایی که ایران در حال حاضر یه نیروگاه در بوشهر داره که اون رو قرار است روسیه یا خود ایران بر اساس سیستم غنی کردن در نتنز 3.5% یا 4% غنی بکنه که این سوخت رو تهیه بکنه. و اینجا اصلا مهمترین مسئله هم اینجاست که ایران به اندازه کافی سنگ معدن نداره برای حتی تهیه سوخت راکتور بوشهر. برای راکتور بوشهر ایران سالیانه حداقل بین 80 تا 100 تن اورانیوم غنی شده 3.5 تا 4% لازم داره و منابع ایران، معادن ایران این بهره را اصلا نمیتونن بدن. بنابراین باید سنگ رو از جای دیگه تهیه بکنه بخره. به این دلیل من خیلی دشوار برام هست که این همه سرمایه گذاری شده است در ایران، اون هم برای این که سنگ رو از جاهای دیگه بخرن بیارن اینجا و برای راکتورهای برقی که در آینده ایران تهیه میکنه سوختش رو تأمین بکنن. این بسیار بسیار هزینه های هنگفتی برای ملت ایران خواهد داشت. حال اینکه این سوخت از خارج میخریدن خیلی باصرف بود، مگر اینکه پشت این فکر تهیه این سلاح‌های به اصطلاح کشتار جمعی است.
آقای واحدی، هر از گاهی مسئولان جمهوری اسلامی اخباری از توانمندی هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند. به طور مثال صحبت از تولید میله سوخت یا دستیابی به فناوری گداخت هسته‌ای به میان اومده. به نظر شما این برنامه‌ها و تبلیغات تا چه اندازه واقعیه و بیانگر توان علمی و تکنولوژیک ایران در مسائل هسته‌ایه؟
به طور قطع برنامه‌های هسته‌ای ایران که لااقل 15 سال روش سرمایه گذاری شده است، اینا برنامه‌های پیشرفته‌ای هستند و تولید اورانیوم غنی شده خوب میتونن بکنن. ولی این دو تا چیز متفاوته. یه وقت هست که شما یه تکنولوژی رو میرید میخرید از کسی و اون رو سوار میکنید. لااقل این عکس‌هایی که ما از مراکز تولیدی اورانیوم غنی شده ما داریم نشون دهنده این هست که یک دونه از این مراکز در ایران ساخته نشده، بلکه اینها رو نوهاشو از جاهای دیگه خریدن، حتی ابزار و وسایلشو همه از خارج اومده. بنابراین چیز مهمی نیست. ما خیلی زیاد روی این مسئله که ایران دست یافته به مسائل اتمی تکیه میکنیم که اصلا پوچ بی‌معنی هست. یه دانشجوی فیزیک توی آلمان سال چند دونم سوم چهارم، او هم توی گاراژ خودشون یه همچی کارهایی میتونه بکنه.
یعنی به اعتقاد شما این اخبار بخشی از برنامه‌های تبلیغاتی و پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی انجام میده؟
100%. 100%. البته بنده فکر میکنم که لااقل این تبلیغات بیشتر جنبه های داخلی داره تا خارجی. خارجی اصلا این حرفایی که اینا میزنن به هیچ وجه پوچ میدونن.
اما آقای واحدی، همین تبلیغات برای کشورهای غربی مبنای اعمال فشار و تشدید تحریم ها علیه ایران قرار گرفته.
100%. این بزرگترین به نظر من خیانتی است که به ملت ایران میشه، برای اینکه مسئله این تحریم ها این حکومت نمیندازه.
آرش حسنی از رادیو فردا با نصرت واحدی صحبت میکرد، فیزیکدان اتمی و استاد پیشین دانشگاه‌های آلمان، در مورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش بشنویم. میرحسین موسوی اخیراً در دیدار با اعضای تشکل‌های سیاسی کرج گفته بود که هنوز درباره دهه اول انقلاب لب به سخن باز نکرده، ولی هشدار داده بود که در صورت ادامه تحریف‌ها در مورد جنگ و مدیران برجسته اون ناگفته‌هاش رو بگه و توضیح بده که دلایل استعفای اون از سمت نخست وزیریش در سال 1367 چی بوده. در حال حاضر نشریه انقلاب اسلامی در تبعید متعلق به ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران متن نامه محرمانه ای رو که میرحسین موسوی به سید علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت نوشته بود و در اون علتهای استعفاش رو توضیح داده بود دوباره منتشر کرده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
نامه میرحسین موسوی به حجت الاسلام سید علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت که با دستخط نوشته شده مهر طبقه بندی خیلی محرمانه دارد و در پایان تاریخ 14 شهریور 1367 دیده می شود. تصویر این نامه در نشریه انقلاب اسلامی در تبعید همان سال کلیشه شده است. میرحسین موسوی دلایل استعفایش را به صورت خلاصه در 6 بند برای رئیس جمهوری وقت سید علی خامنه ای چنین بیان کرده است. 1. مصلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. میرحسین موسوی سپس خطاب به آقای خامنه ای میگوید امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جناب عالی است. نامه هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. این جانب به عنوان نخست وزیر از این نامه ها جز در موارد استثنایی و آن هم به طور اتفاقی بی خبرم. میرحسین موسوی در مورد مصداق های این بی خبری از جمله می نویسد نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می نویسد و این جانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می شود. در آن زمان اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت. میرحسین موسوی در ادامه این نوع مصداق‌ها از جمله می نویسد آقای لاریجانی در جایی می گوید از 5 کانال با آمریکا تماس گرفته می شود و بنده به عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. میرحسین موسوی سپس با اشاره به عملیات برون مرزی که ذکر نمونه هایش مصداق عملیات تروریستی است میگوید این عملیات بدون اطلاع دولت انجام می شده است. وی در بند 2 نامه در ادامه توضیح دلایل استعفایش خطاب به آقای خامنه ای چنین می نویسد عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می گیرد. شما بهتر می دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می شود از آن با خبر می شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده می شود و صدای آن در همه جا می پیچند متوجه قضیه می شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده این جانب از این امر آگاه می شوم. متاسفانه و علارغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است هنوز نظیر این عملیات می تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد. میرحسین موسوی در بند 3 نامه‌اش در ادامه دلایل استعفایش چنین می‌نویسد تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت از همان اول ضایع آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. در بند 4 میرحسین موسوی از کاهش اختیارات دولت شکوه می‌کند و می‌نویسد تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون. وی در بند 5 می نویسد عدم قدرت این جانب به پاسخگویی در مقابل اعضای هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت ولی به نام دولت صورت می گیرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
یک گزارش دیگه بشنویم. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 4 در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کرد، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست تا این زندانی سیاسی رو تحت درمان فوری قرار بده. گزارشی از امیر نیکزاد در همین زمینه.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز 4 در مورد وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال اجتماعی کرد، در زندان هشدار داد و از قوه قضاییه خواست تا وی را تحت درمان فوری قرار دهد. به گزارش این سازمان، آقای کبودوند از عارضه‌ای که امکان دارد سکته مغزی باشد رنج می‌برد و این در حالی است که مقامات زندان وی را تحت مداوا قرار نداده و از امکانات پزشکی محروم کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین می‌گوید آقای کبودوند در تاریخ 27 تیر ماه در نامه‌ای سرگشاده به جعفر دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران، اعلام کرده بود که بعد از ظهر 24 تیر ماه بر اثر مشکلات عصبی و مغزی از هوش رفته است. به دنبال این واقعه، آقای کبودوند به درمانگاه اوین منتقل شده است که در آنجا دلیل بیهوشی وی نوسان شدید فشار خون اعلام شده، اما درمانگاه از درمان وی خودداری کرده است. آقای کبودوند در نامه خود نوشته است که از آن به بعد با عوارضی نظیر سرگیجه‌های شدید، درگیری بخشی از مغز و اعصاب، اختلالات حسی و حرکتی و بینایی مواجه بوده است. این فعال اجتماعی کرد در پایان با اشاره به سابقه دو بار سکته قلبی در سالهای 86 و 87 خواستار آن شده است که تحت درمان فوری قرار گیرد. نسرین ستوده، وکیل آقای کبودوند به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که روز 24 تیر ماه و به دنبال بیهوشی موکلش از مقامات قضایی درخواست کرده تا آقای کبودوند را تحت مداوا قرار دهند، اما این درخواست بی پاسخ مانده است. جو استورک، معاون دیدبان حقوق بشر، در این زمینه گفت کبودوند به دلیل وضعیت سلامتش که مدام در حال وخیمتر شدن است به درمان فوری نیاز دارد. بی‌توجهی به نیازهای اولیه پزشکی یک زندانی ظالمانه و خلاف قانون است. به استناد قوانین بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقامات زندان موظف هستند بازداشت شدگان را در صورت لزوم تحت درمان پزشکی مناسب قرار دهند. همچنین بر اساس مقررات زندان‌های ایران، بازداشت شدگان در صورت نیاز باید به درمانگاه‌های خارج از زندان منتقل شوند. محمد صدیق کبودوند، دبیرکل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم، در تیر ماه سال 86 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای کبودوند که حدود 6 ماه را در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین به سر برده، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت و به 11 سال حبس محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند در سال 2009 جایزه بین المللی هلمن همت و جایزه سال مطبوعات بریتانیا را از آن خود کرد.
همطور که در گزارش امیر نیکزاد شنیدیم، بر پایه گزارش ها، محمد صدیق کبودوند، فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، برای سومین بار در زندان اوین دچار سکته مغزی شده و در وضعیت خطرناکی به سر میبره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با پریناز حسینی، همسر آقای کبودوند، از آخرین وضعیت اون پرسیده.
الان آقای کبودوند دو روزه، یعنی از روز سه‌شنبه تا اکنون ما تماسی نداشتن، هیچ اطلاعی از وضعیتشون نداریم و دیروزم که من مراجعه کردم باز درخواست نوشتم برای رسیدگی و وضعیتشون و درخواست ملاقات دادیم که بازم منتظر هستیم که ببینیم چه جواب میشنویم.
آخرین بار کی با ایشون ملاقات داشتین؟
آخرین بار هفته پیش دوشنبه بوده دیگه، دوشنبه ملاقات کابینه داشتیم که وضعیتشون رو گفتیم که اصلا وضعیت مساعدی نبوده، ایشون تعادل گفتار و راه رفتن و وضعیت نامساعدی داشت.
بهتون جوابی دادن تا الان مراجع قضایی برای معالجه ایشون یا اینکه احتمالاً با مرخصیشون موافقت بشه؟
اصلاً هیچ جوابی، نه کسی یا نهادی هیچ کجا به ما جوابی داده نشده. منم که دیروز مراجعه کردم، قبلاً ما باز فقط میتونستیم منشی معاون و دادستان رو ببینیم، اکنون اونم ورداشتن، یعنی فقط یک سرباز دمیده کاغذ ها رو برگاه رو میگیرم جوابگو، کس هیچ کس جوابگو نیست.
از طریق وکیل ایشون اقدامی کردید؟
بله، خانم ستودم باز یه نامه نوشتن، یه درخواست دادم برای دادستانی که باز برای ایشون هم هنوز تا اکنون جوابی دریافت نکردم. امیدمون به خداست، باز ببینیم چه جوابی به ما میدن.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با پریناز حسینی صحبت میکرد، همسر محمد صدیق کبودوند، که در مورد آخرین وضعیت اون در زندان اوین توضیح میداد.
خواستم عرض کنم خدمتتون و خصوص دخترهای آقای احمدی نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، بخاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان رو بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هر چی خدا میخواد بشه، نه هر چی بنده خدا میخواد.
الان آقای احمدی نژاد فرمودن که به فرزند چهارم 1,000,000 میدن در 17 سالگی. حالا بگذاریم از این حساب کتابی که ایشون کردن. من خدمت شما عرض کنم، ایشون در ادامه گفتن که دو نفر که پدر مادر ازدواج میکنن اگر دو تا بچه بیارن، بعد اینا به دلیلی به حال فوت میکنن، به سن 80 سالگی نمیرسن، به هر حال جمعیت منفی میشه. اما ایشون نمیدونن که دو نفر که ازدواج میکنن و فرزندشون بزرگ میشه، در یک فاصله زمانی 3 نفر بعضی وقتا در ایران ما 4 نفر با هم زندگی میکنن، یعنی پدر بزرگشون هم میبینن و پدر پدر بزرگشون هم میبینن. اون به صورت تصاعدی بالا میاد، یعنی ممکنه یه پدر بزرگی بتونه یه جمعیتی 16-17 نفری خانواده خودش رو بدونه، در صورت ایشون میگه که نه، 2 نفر میان، 2 نفر میان و اونم حوادث هست. اینا آقا این حساب معمولی رو خب شما عنوان بکنید ببینیم که اصلا چه اینجوری جور در نمیاد. ایشون وقتی سرانگشتی اینجوری حساب پیش با افتاده رو نمیتونه حساب بکنه، چجوری میخواد اقتصاد مملکتش رو بچرخونه کنه، چجوری میتونه کار دیگرش رو بکنه؟
آقای احمدی نژاد، شما تو تهیه آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
آقای احمدی نژاد، شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند چهارم دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی الکی؟ من راننده کامیون هستم، تو جاده دارم کار میکنم، 27 ساله تو جاده هستم. الان دارن بیمه میزنن، میگن که هر کی بچه بیاره اونها 1,000,000 به حسابش واریز میشه. بو اون 1,000,000 رو به حساب این بچه طفل واریز نکن که 18 ساله خدا میدونه که چی بشه چه نشه. ما که فرزند چهارم داریم، داریم بیمه رو شخصی میدیم، خدا شاهد از هر ایرانی میخواین سوال کنین چی جاده داریم سجده رو میزنیم به خاطر یه لقمه نون، اونم باید بدین به بیمه و فلان و مالیات و این ور و اون ور.
تلویزیون اعلام کرده 20% از مردم در یارانه شرکت نکرده، از این 20% تشکر کرده. از این 20% 15%ش در زندان یا دیار غربت کرده، 3% خود شدن، 2% ما آدم های بدبختیم که دستمون به دایه نمیرس. 2 تا 4 تا یه مسئله ساده است. خیلی ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2002-02-21-12-41-13.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ نگاه تازه و البته مروری هم خواهید داشت بر خبرهای سیاسی و داخلی و خارجی. اما قبل از همه اینها با فریدون شیبانی همراه بشیم و خبرهای ورزشی.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در مورد دیدار تیمای فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در هفته اول لیگ برتر باشگاه‌های ایران ادعا کرد که تماشاگرنماها 200,000,000 ریال به ورزشگاه آزادی تهران خسارت وارد کردند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم تراکتورسازی را به دلیل تخلفات تماشاگران از 2 دیدار خانگی بدون حضور تماشاگران و پرداخت 30,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرد. رسول خطیبی بازیکن این تیم هم 2 جلسه محروم و پرداخت 5,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. تیم پرسپولیس نیز به برگزاری 1 دیدار خانگی بدون حضور تماشاگر و پرداخت 30,000,000 تومان محکوم شد و به رأی صادره اعتراض کرد. استاندار تهران دستور داد جلسه فوق‌العاده کمیته ورزش شورای تأمین استان تهران برای ریشه‌یابی و نحوه برخورد با عوامل این حادثه فوراً تشکیل شود. سرپرست کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال به خبرگزاری مهر اعلام کرد که تیم ملی ایران در روز 20 مرداد در ایروان با تیم ملی ارمنستان مسابقه خواهد داد. پیش از این اعلام شده بود که تیم ملی در این تاریخ با تیم ملی پاراگوئه بازی خواهد کرد و سپس مسابقه با تیم ملی اوکراین در کیف جایگزین آن شده بود که آن هم به هم خورد. در مرحله نیمه پایانی رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا در تهران ایران روز جمعه فردا با قطر روبرو خواهد شد و مسابقه دیگر این مرحله بین کره جنوبی با امارات خواهد بود. سه تیم برتر این رقابت‌ها به مسابقات جهانی 2011 در یونان راه خواهند یافت. در جام جهانی واترپولو در اورادای رومانی تیم ملی ایران 26-1 از اسپانیا شکست خورد و عملاً از دور رقابت‌ها بیرون رفت. در مسابقه اول ایران با همین نتیجه به رومانی باخته بود. آخرین مسابقه ایران در این جام امشب با استرالیا انجام می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت ایران، پنجشنبه 7 مرداد ماه. و کم کم میریم که در مجله شامگاهی طبق همه پنجشنبه شب ها بشنویم برنامه نگاه تازه رو، و قبل از اون البته با هانا کاویانی مرور داشته باشیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. با سلام.
ایران میگوید در صورت تامین سوخت راکتور پژوهشی تهران از غنی‌سازی 20% اورانیوم چشم پوشی میکند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به العالم شبکه عربی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر نیازهای ما تامین شود ما نیازی به غنی‌سازی 20% نداریم. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نیز 2 روز پیش در دیداری با وزیر خارجه ترکیه و برزیل همین پیشنهاد را در میان گذاشته بود. محمد رضا نقدی فرمانده بسیج از تأسیس 7000 پایگاه جدید بسیج در سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای نقدی چهارشنبه شب شمار تأسیس پایگاه‌های بسیج در سال 89 را بی‌نظیر خواند و گفت بودجه لازم برای این کار توسط مجلس تصویب شده است. فرمانده بسیج همچنین گفت در سال جاری بین 2 تا 7 برابر بیش از گذشته بودجه در اختیار پایگاه‌های بسیج قرار خواهد گرفت. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد ایران صدها نشریه در ایران را به تخریب دولت احمدی نژاد متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای رامین چهارشنبه شب در یک جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در قزوین گفت حداقل 500 تا 600 نشریه در کشور دولت را با شدیدترین شیوه هایی که بعضن اهانت‌آمیز است به صورت روزانه و هفتگی نقادی و حتی تخریب می‌کنند. معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه تعداد مطبوعات در ایران را بیش از حد دانست و گفت برخی از نشریات به خاطر نداشتن قدرت مالی به سرمایه‌داران و احزاب وابسته می‌شوند. کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد به کویت 650 میلیون دلار دیگر بابت غرامت حمله نیروهای صدام حسین به این کشور پرداخت کرد. بدین ترتیب مجموع غرامت‌های دریافت شده توسط کویت به 30 میلیارد و 150 میلیون دلار رسید. کویت قرار است در همین چارچوب 22 میلیارد و 300 میلیون دلار دیگر از صندوق غرامات سازمان ملل دریافت کند. بودجه این صندوق از 5% از درآمد عراق از فروش نفت و گاز تامین می شود. پلیس فرانسه تحقیقات علیه زنی را آغاز کرده است که متهم به کشتن 8 نوزاد خود است. به گفته دادستانی خانم دومینیک کوتره پذیرفته که نوزادان خود را خفی کرده است. جسد این نوزادان در باغچه های 2 منزل در روستایی در شمال فرانسه کشف شدند. در سالهای اخیر در فرانسه چندین مورد از قتل نوزادان مشاهده شده است. و یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حمله روز دوشنبه به مقر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد را پذیرفت. در بیانیه منتشر شده از سوی گروه مذکور عامل این حمله قهرمان اسلام و شبکه العربیه شبکه فاسد خوانده شده است.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. اما بشنویم درباره پارتی‌های شبانه و وقت‌گذرانی دخترها و پسرها در این مهمانی‌ها در ایران در برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
پارتی میگن نگیر دیگه. پارتی یعنی چی؟
هی میگی پارتی، تو گفتی میای اینجا، بیا اینجا پارتی بگیریم دیگه. اینجا کسی به اون کاری نداره، اینم از اینجا.
کمونه من ترسی اول یه دفعه کردم نیرو انتظامی اینا. ولی پارتی بود، ما رو انداختیم پارتی 2 نفره.
فایده نداشت که پارتی بعد
مختلط باشه.
آفرین.
سلام
به همه شنونده‌های نگاه تازه
و علاقمندان به پارتی.
من محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی. برنامه امروزمون هم در مورد پارتی هست. آره، ما که متاسفانه موفق نشدیم اینجا پارتی برگزار کنیم، ولی کسایی هستن تو ایران که گهگاهی با وجود همه مشکلاتی که براشون
گهگاهی هم نیست، کسی که دیگه مثلا هر ماه یه پارتی میره گهگاه.
آره بعضیا که به صورت سیستماتیک. به هر صورت امروز می‌خوایم با اونا صحبت کنیم، بپرسیم ببینیم اصلا پارتی چیه، چیکار می‌کنن.
آره پس اصلا وقتو هدر ندیم،
بریم سراغ مریم و علیرضا.
این شما و این هم
مریم و علیرضا. خب بچه ها مثل این که شما خیلی اهل پارتی رفتن هستین، درسته؟
بله.
میتونین بگین که پارتی چه فرقی داره با جشنهای دیگه یا مهمونیهای دیگه؟
جشن و مهمونیهای دیگه خانواده که اصولا پارتی ها پسر دختر جوانون هست.
چند وقتی بار شما از این مراسم برگزار میکنید؟
ماهی یک بار.
خب آقا علیرضا شما
حالا.
چی؟
نه حالا بیشتر مثلا پارتی که هست چیزای دیگه هم هست توش، مثلا
تو پارتی ها آزادتر هستن، تو مهمونیهای خانوادگی جشنهای معمولی اینجوری آزاد نیستش.
چه کارهایی انجام میشه؟ کیا میان؟ چی میشه؟
میترکنن؟ آره. از ولی تو مهمونی های خانوادگی جشن معمولی اینجوری نیست،
میشینن گریه میکنن؟
نه محدبن دیگه، میان میشینن یکی دو ساعتی که برن میشنن اونجوری پارتی خوش میگذره.
خب یکی دو ساعتی که میشینن، من فکر میکنم تو مهمونی های خانوادگی هم میزنن و میرقصن، نمیشینن همدیگر نگاه کنن که؟
نمیدونم دیگه، مهمونی خانوادگی ما نمیزنن.
فرض کن امروز پارتیه، چیکارا میکنین؟
اولی که مثلا بهمون
اصغر زنگ میزنه میگه امروز پارتیه. خب
آره بعد به ما میگن کجا هست و اینا. بعد
کجا معمولا میگین؟ خونه هست، باغ، خیابون،
زیر زمینه؟
خونه‌ای که مثلا تک واحدی باشه، مثلا اینجوری که جایی که همسایه اینا نباشه، مثلا خونه‌های ویلایی اینا که کسی خبر نده. معمولا 20 نفر 25 نفر اینجوریه.
آها بیشتر دختر یا پسر یا برابره؟
مهمونی های پسرونه دختر زیادن، مهمونی های دخترونه پسر زیادن.
وقت دعوا نمیشه یه جورایی؟
نه دیگه.
حالا معمولا این خرج پارتی رو دنگی دنگی حساب میکنین یا یک نفر جیب مبارکش همه رو میده؟
نه دیگه، یه نفر مهمونی میگیره بعد همه رو دعوت
میکنه. کسی که گرفته مهمونی گرفته همه رو دعوت میکنه، اون خرج پای اونه دیگه.
بعضی وقت مثلا نیروی انتظامی که یک گروهی رو توی پارتی میگیره، عنوان میکنه که مثلا یه آدمی بوده که معمولا پارتی مینداخته تو خونش. آدمایی هستن که این کارا رو میکنن توی تهران؟
آره زیاده.
خودتون تا حالا با اینا مثلا روبرو شدین؟
نه ما که پارتی بگیریم، ما دوستای خودمون یعنی هر کی پارتی میگیره ما میریم اونجا، ولی آدمای اونجوری هم هستن. مثلا میگیم که مثلا پارتی، مثلا هر هفته پارتی میگیرن، میگن دوستاتون دوستای دوستای دوستاتون هم بگین، اینم بگین، همسایه‌تون هم بگین، یعنی فقط دوست دارن آدم جمع کنن تو مثلا مهمونی بگیرن. ولی ما اونجوری نمیریم مهمونی، مثلا غریبه ها، فقط دوستامون
مثلا خودمونی هستن مهمونی.
علیرضا اون وقت اشاره کرد به اینکه باید خونه تک واحدی باشه.
آره
مثلا همسایه‌ها هم میشه، هم میشه کارشون رو یه وقت میشنون میزنن.
به کی زنگ میزنن؟
نیروی انتظامی.
اول نمیان به خودتون خبر بدن بگن که آروم باشین؟
نه اونایی که مشکل
دارن اینجوری نیستن دیگه،
اول زنگ میزنن به نیروی انتظامی.
حالا کدومتون تا حالا یه همچین موردی براتون پیش اومده؟
کیستمون؟
علی بدو بگو.
من میگم خب پارتی من بود، دوستارو گفته بودن بیان و اینا بدن برقص و اینا بود، ولی بچه‌ام بیشترشون مثلا مسینا بودن. زنگ خورد و یکی از بچه‌ها رفت پشت آیفون رو دید، یه مامور پلیس واسه گفتن دوستان بیان بیرون. من که والا مثلا بچه‌ها من گفتم بگیریم بشینیم، مثلا این بچه‌ها خوب مثلا چیزامونو قایم کردیم همه مشروب اینا رو. کسی که خونش بود رفت دم در دوست من، بعد اونجا با مامور حرف، اونم حالا بگینگی یه ذره مست بود. مامور بهشون گفت که به ما خبر دادن شما اینجا مهمونی گرفتین و من الان اصولا باید 5 6 نفر جمع کنم بیارم اینجا، باید شما رو بازداشت کنیم. دوست منم که غلط بود رابی هم مثلا با اینا گفت خب اگه 5 6 نفر رو بذاریم من برم خرجشون رو حساب کنم از شرمندگیتون در بیاین.
چقدر خرجش شد؟
حالا اون یه نفر که همه پول واسه خودش بود دیگه میخواست بگیره، اونم بهش 25 تومن دادن سالا.
خب مریم خانم شما هم تجربه مشابهی داشتی هیجان انگیز؟
تو خونه دوستم بودم اونجا اینجوری شده، یه بار دیگه هم یکی از دوستای دیگه هم بود اونجا هم اینجوری شده، پیش میاد دیگه.
تو حالا بردنتون کلانتری؟
نه.
خیلی خیلی ممنون بچه ها، لطف کردین که وقتتون رو به ما دادید.
نشستی بالا واسه سر جات کشو وسط این همه میخوام برقصم کشو دیلیم میدونی چیه میشناسی ما رو الان نمیری خونه هستی اینجا کشو نشستی بالا واسه سر جات کشو وسط این همه میخوام برقصم کشو دیلیم میدونی چیه میشناسی ما رو الان نمیری خونه هستی اینجا کشو همه دارم با هم واسه میرقصن نیازی نیست معرفی کنی من کی هستم با توفم نشستم
خب مریم و علیرضا مثل این که تازه شانس آوردن و مشکلی به اون صورت نداشتن.
مثل حکایت اون مسئله هستش، میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک.
نشیدم فرصت بعضی دوست ندارن دیگه. من یادم وقتی درس میخونم واقعا اذیت میشم.
ببینید تو که اصلا سر صدا حساسیت عجیبی داری.
آره دیگه، بعضیا سنشون زیاده، مریضن، اینا هم هست. ولی خب یه سری هم نگرانی های مذهبی و سنتی و فرهنگی
وجود داره. واقعیتش اینه که آره، بخش اصلیش اینه که مزاحمت هایی که اکثرا ایجاد میشه، به ویژه که این مهمونیات ها نیمه های شب ادامه پیدا میکنه.
ولی خب نیرو انتظامی کمتر به این بعدش کار داره.
بیشتر اون بیشتر به یه بعد دیگه، یعنی بیشتر مسئله اخلاقیش. من فکر کردم که در اینجا بد نیست بریم سراغ فرنوش.
فرنوش واقعا میشه بهش گفت کارشناس پارتی.
خب میریم پیش فرنوش با یک موسیقی
دیسکویی و پارتی و
بزن به کو.
خب یکم تعریف مثلا پارتی از نظر شما فرقش چیه با
مهمونی های دیگه، مثل مهمونی های خانوادگی یا جشن های دیگه؟
پارتی اصولا تو ایران، حالا اینجوری که برای بچه های ایران جا افتاده، اینجوریه که یه سری دختر و پسر مجرد، حالا تازگی خیلی دختر متأهل وارد مهمونی ها میشن بدون اینکه شوهراشون بدونن، حالا یه سری با شوهراشون، یه سری بدون شوهراشون. حالا تازگی هم سری مد شده، دیجی میارن توی مهمونی، مشروب سرو میشه، خیلی هستن که دراگ مصرف میکنن تو پارتی ها. فرقش هم با مهمونی های خانوادگی اینه که خب خیلی آزادی عمل بیشتری دارن بچه ها، اونجوری که دلشون میخواد میچرخن، اونجوری که دلشون میخواد لباس میپوشن، شخصیتشون خیلی فرق داره با اون چیزی که تو خانوادهشون هستن، خیلی احساس راحتی بیشتری میکنن تو جمعی که بالاخره هم همسن سال خودشونن. یه سری از پارتی با هم آشنا میشن، خیلی از دختر پسرا علی زین دوستی سرانجام داره، یه سریشون فقط به همش پارتی خاص میشن.
پوششی که توی این پارتی ها استفاده میشه چه فرقی داره با پوششی که توی مهمونای خانوادگی استفاده میشه؟
دخترا تو ایران خیلی هاشون ممکن تو شرایط خانوادگی، حالا جله عمه خاله عمو با تجربه سنتایی که ما توی ایران داریم، ممکنه مثلا یه مقدار رعایت کنن، حالا یه لباس آستینی یه بالی آستینی بپوشن، حالا حتی با یه شلوار لی ساده. ولی توی پارتی ها بیشتر تنظیمی که مد نظر دخترتونه که بیشتر همه دختری اونجا مورد جلب توجه واقع بشن، که
اکثر
لباس دامن کوتاه، حالا تاپ، نمیدونم پشت گردنی، لباس های باز، مینی جوب،
دکولته،
هرچی که رنگ دکولته، هرچی که رنگ تندی داره، بیشتر رنگ شاد میپوشن. حالا اونا که یه مقدار تناسب اندام بیشتری دارن بیشتر جلب توجه میکنن، به خاطر که بعد با مدای سال، حالا هر رنگ که مد باشه، اکثرا پیرهنای کوتاه، بعد حالا با سرویس های ستش، با لاک ست، حالا انواع اقسام نشا، هایلایت ها، لولایت ها، آرایش های ست.
بچه‌ای که پارتی میگیرن همدیگه رو همشون میشناسن یا مثلا نمیشناسن و جمع میشن؟
از 100% جمعیت پارتی شاید 40%شون رو بشناسه خود صاحب پارتی، ولی 60% باقی اصولا بچه‌ها ایران اصلا نمیدونن که تو مهمونی دعوت کنن. مثلا زنگ زدم مثلا اگر داری وارد مهمونی میشی، از چند تا که دلت خواست از دوستاتو بیار،
یعنی هر کسی هم راه نمیدن.
نه همچین چیزی نیست. خب ببینید پارتی ها متفاوته، یه سری بچه ها هستن، یه سری پارتی هست که اصلا فقط توش دراک مصرف میشه. خب اونا قاعدتا دنبال مهمونایی میگردن که همه قاعدتا مثل خودشون باشن، دراک مصرف کنن که بتونن باشن احساس راحتی بیشتری کنن. یه سری پارتی ها هست که همه میان که فقط مثلا دنبال دوست دختر یا دوست پسر بگردن. پس قاعدتا ساد نمی خیلی تاکید داره که همه خوشتیپ باشن، رو فرم باشن.
فرنوش تو خودت تا حالا رفتی توی اینجور پارتی هایی که دراک میگی مصرف میکنن یا مثلا؟
یک بار رفتم پارتی
آخر کار همه رو با جرثقیل و لودر جمع کردن.
نه اصلا خیلی متفاوته، چون من تا الان رفته بودم همچین پارتی، خیلی متفاوته از پارتی، چون پارتی که مثلا معمولیه بیشتر همه تو فاز اینه که درخشن، سعی کنن تخلیه انرژی کنن، اون یه شب بهش خوش بگذره، حالا نهایتا با یه نفر اونجا آشنا شن، دوست شن. چون تو مهمونی تو ایران بهترین مدل اینه که بتونی با یه نفر بشی که تو مهمونی باهاش آشنا شی، این خیلی بهتره تا اینکه تو خیابون حالا یا تو یه جمع دیگه.
ولی خودت هم دراگ مصرف کردی؟
نه
فقط رفتی اونجا.
خب ولی گفتی که اغلب توی پارتی ها یه چیزی هست،
مشروب که توی همه پارتی ها دیگه هست، یعنی اصلا پارتی بدون مشروب توی ایران معنا نداره. خیلی
چه مشروبایی هست؟
مرغوبه. ببینید بستگی به مهمونیش داره، مهمونیه که خیلی مهمونی خوبی باشه و مهمونای اوکی هم داشته باشه، معمولا حالا یا اسمیرنوف سرو میکنن، اگر زمستون باشه کنیاک سرو میکنن.
دستاز؟
نه کیسه است.
یعنی عرق سگی نیستش؟
عرق سگی تو خیلی هم مهمونی ها هست، خیلی حالا به اون معنی عرق سگی نه، ولی عرق کشمش، عرق خرما خیلی زیاد هست توی مهمونی ها، ولی تو هر مهمونی نه به اون معنی. این دیگه مثلا عرق سگی من که تا حالا ندیدم.
حالا یکی از
معمولاً خیلی شیک‌تره که واسه مهمونی‌ها مشروب شیشه‌ای سرو کنن، چون معمولاً اگر شیشه‌ای باشه همه می‌خورن.
حالا خانواده هست، خیلی از خانواده‌ها مخالفن، یکی همسایه‌های اون اطرافن، یکم نیروی انتظامیه.
آره، یکم این کسایی که حالا حتماً هم همسایه‌هان بهشون میگن مخبران محلی.
آره، یکم حالا توضیح ده.
نه، اغلب آدم‌ها من خودم خانواده خودم اصلاً با رفتن پارتی یا مهمونی که مثلاً حالا خودم تشخیص بدم جای اوکی نه مخالفتی ندارن. خیلی از خانواده من خصوصاً مادرها برای دخترها خیلی الان دیگه روشن فکرتر از قدیم شدن. خیلی اونجوری مسئله بزرگی نیست که حالا دختر من یک بار در ماه بخواد بره مهمونی یا پسر من. ها پسر که اصلاً، یعنی پسر که امن‌ترین جا شاید برشون همون پارتی و حداقل توی دوروبریای من میدونی خب قشر جامعه ایران خیلی متفاوته، هر محله یک بولی زندگی میکنن. ولی من فرمایش شما درسته.
فرنوش تو خودتو تا حالا گرفتن؟
توی مهمونی یک بار گرفتن، یک بار میتونن ریختن، ولی ما دخترها تقریبا میشه رو فرار کردیم.
حالا اون باری که گرفتن چه اتفاقی افتاد برات؟
اون باری که گرفتن مهمونی نبود اون شرکت فکر، اگه مهمونی بگیرن که دیگه من اینجا نبودم که باشون صحبت کنم. خیلی اذیت میکنن اگه تو مهمونی بگیرن که مخصوصا مشروب صرف شه، یعنی حس شلاق داره، زندان داره، خیلی درد سر داره.
سابقه داشته برای دوستات مثلا پیش بیاد؟
بله، دوستای منو گرفتن یک بار، بعد 80 درجه شلاق، چون تو مهمونی مشروب صرف میشد، چش ماه زندانی دادگاهی. حالا به من از طرف پسرا رو اذیت کردن، حالا به دخترا رو نمیزنن، ولی تو ایران پلیس خلافت دارن پسرا رو بزنن.
حالا به نظر ارزشش داره 80 ضربه شلاق
یه پارتی؟
نه حالا میگم ببینید علی چی شده. من خودم به شخص اگه مهمونی دعوت شم قاعدتا از صاحب مهمونی کل آمار اون منطقه رو میگیرم. بعد میگم کسی بیگدار به آب نمیزنه، خیلی کم پیش میاد کسی بیگدار به آب بزنه که بخواد همینجوری مهمونی بگیره. معمولا یه آشنایی توی پاسگاه یا کلانتری یا اون نزدیکی پیدا میکنم که مثلا نخواد بهشون زیر بده یا اینکه حواشون رو داشته باشه اگر کلانتریای محله دیگه، چون گشت داره ایران شب پلیسش گشت میزنه، یا مثلا گشت محله دیگه اگه اومد اذیتشون نکنه. اینا هست، پسرا مخصوصا، چون توی ایران دخترها خیلی کم پارتی میگیرن، بیشتر پسرا پارتی میگیرن.
حالا فرنوش تو فکر میکنی که این قضیه ای که نیرو انتظامی تو خبراش هم معمولا مینویسه که توی این پارتیا مسائل غیر اخلاقی وجود داره، فکر میکنی واقعا اون کاری که انجام میشه تو این پارتیا میتونیم بگیم که غیر اخلاقی بودن این مراسم و این پارتیا رو تایید میکنه؟
ببینید من خودم تو رستم روانشناسی کشتن دراگ اصلا تایید نمیکنم و خودم تا اونجایی که بتونم سعی میکنم با آدمایی که دراگ مصرف میکنن رابطه نداشته باشم، ولی به نظر من بقیهاش غیر اخلاقی نیست. حالا مشروبم اگر هر کسی جنبه خودش رو بدونه، اون قضیه که فقط یه حالت اوکی پیدا کنه برای یه مهمونی، به نظر من مشکلی پیش نمیاد. مسائل غیر اخلاقی به نظر اینا غیر اخلاقیه، یعنی یه پوشیدن یه لباس شیک و یه ذره به فراورد خودش رسیدن از نظر من غیر اخلاقی نیست. نه من اصلا مشکلی نمیدونم، هر کسی تو هر جنبه اجتماعی اگر حد خودش رو بدونه، حد خودش رو رعایت کنه، به نظر من هیچ مشکلی واسه هیچ کس پیش نمیاد. منتها متاسفانه تو ایران نیروی انتظامی همیشه عادت داره که خانه رو به زور میخواد بفرسته بهشت. همچین چیزی نیست. همه دیگه الان تو سن 20 سالگی به بالا خودشون عقل دارن، خودشون میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، و اینا که میگن منکر یه همچین چیزی میشن و میگن مسائل غیر اخلاقی، کاش یه فکری والی یه تحلیل درست‌تر می‌کردن.
گفتی که الان یه تحولات ایجاد شده، بیشتر داره پارتی‌ها به سبک اروپایی میشه و اینها، اینا یکم بیشتر توضیح بده مازه چی بود؟
خب ببینید قبلا توی ایران همه نهایت کاری که می‌کردن، حالا یه دونه ضبط می‌ذاشتن، یه سری آهنگ می‌ذاشتن، یه دختر پسرو می‌رقصیدن، یه همچین چیزی. ولی الان توی ایران دیجی اومده و خیلی هم پول خوبی درمیارن دیجی از این قضیه.
توی این پارتی‌ها این روزا چه تفاوتی هست بین موزیکی که توی پارتی‌های همین رقص و آوازی استفاده میشه؟
توی درست پارتی‌ها معمولا از ترنس، حالا بیشتر از ترنس استفاده می‌کنن، مثلا موزیکای یاهل یا تیستو، بیشتر موزیکایی که حالت های داره، ترنسی که انفکتد مشروب می‌سازه خیلی توی پارتی‌های رقص استفاده میشه. ولی توی پارتی‌های معمولی بیشتر موزیکای جامائیکایی، یعنی بیشتر موزیکایی که طرف آمریکای جنوبی یا حالا موزیکای روز، مثلا حالا جنیفر لوپز مثلا یا آهنگ خیلی قشنگ خونده که یوهو بفر دارم میگم، توی یه سال مثلا خیلی آهنگش همه جا گل کرد، مثلا یه همچین موزیکایی میذارم. حالا بعضی وقتا وسطش ایرانیای شاد توی جایی که درک مصرف نمیکنن، چون جایی که درک مصرف میکنن اصلا موزیک ایرانی گوش نمیدن.
پس دیگه دوره یه چیز اینا به سر اومده، دوره این موزیکای پاپ ایرانی
تقریبا توی پارتی ها خیلی کم مندم استفاده شد. الان هم که دیگه موزیک رو خیلی چیز نمیکنن، ریمیکسش میکنن، بیشتر دیگه میسورن دست خود دیجی. حالا با فازی که اون مهمونی داره، با تایمی که مثلا هر کدوم از بچا خب یه سری مثلا خسته میشن میرسن، اون مثلا یه ذره موزیکو ملو تر میکنه دیگه، همه چیز دست دیجی. الان
فرنوش جان خیلی ممنون که با ما بودی، چه نگاه تازه رفتی پارتی، یاد من و محمد رضا بکنید.
لطف کردی، قربانت.
دست بالا همه میخونیم اینجا، دست بالا رقص جمونا اینجا.
اینم ترانه سندی بود در مورد پارتی و
رقص دختر پسرا تو ایران و...
ولی خیلی‌ها نمیدونم یه تصور عجیبی دارن پارتی که کلمه عجیبی نیست توی زبان‌های اروپایی یعنی مهمانی
حزب هم البته بعضیا میگن پارتی
آره اون معنا هم داره
پارتی بازی هم توی زبان خودمون داره پارتی هم یه جور پارتی بازی هم هستا
خوشتیپا رو آره گفتی که فرنوش گفتی ما راه نمیدن
ولی ما مرزه یه مسئله‌ای که فهم می‌کنم الان مهم باشه که باید بپرسیم این بعد حقوقی قضیه است
میریم سراغ یه کارشناس حقوقی یه وکیل
مینا جعفری در تهران
میریم سراغش با یک آهنگ نه
دیگه آهنگ قرار نیست بذاریم
الو سلام خانم جعفری
سلام
می‌خواستیم ازتون بپرسیم که آیا پارتی گرفتن طبق قوانین جمهوری اسلامی ممنوع هست یا نه
عنوان مجرمانه ای به نام پارتی ما نداریم در قوانین گرفتن جشن و شور و شادی و این چیزا نداریم تو قوانین اما به هر صورت امکان قانونی برای متهم دونستن افراد برای گرفتن پارتی به لحاظ ما عنوانی به نام رابطه نامشروع رو داریم در قوانین جزاییمون امکان داره یعنی که قاضی میتونه از عنوانی به نام رابطه نامشروع استفاده کنه و پارتی گرفتن رو جرم بدونه نه اینکه خودش به طور مستقل جرمی باشه
خب اگه رابطه نامشروع رابطه جنسی نیستش
نه خیر رابطه نامشروع به هر نوع رابطه‌ای که پایین‌تر از زنا باشه مثل اینکه شما با تلفن با یکی صحبت می‌کنید که نامحرمه یعنی باهاش میرید بیرون در هر صورت هر چیزی رو شامل میشه نامه میدید بهش همه اینا رو شامل میشه بعد دیگه به طریق اولا در این جشن با هم باشید یعنی به صورت بعضی نیمه اوریان باشید
یعنی هر گونه سلام علیک دوستانه میتونه
جرم باشه
درسته
نه دیگه سلام علیک کردن که خود در اسلام مثلا در دین همه ادیان و از جمله اسلام به اساس سوالو که شما سلام علیک کنید
خب چجوری میشه نامشروع
به لحاظ قانونی دست قاضی کاملا بازه چون رابطه زوجیت بین دو طرف وجود نداره و یا مثلا محرم هم نیستن هر رابطه امکان رابطه نامشروع بشه
حالا از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم به این ماجرا کسانی که اصولا پارتی میگیرن و دوچار این مشکل میشن توصیه حقوقی میشه بهشون کرد
ولی توصیه نمیگه که پارتی نگیرن مثلا تو با این اوضاع احوال پارتی نگیرن بهتره مثلا یه چیزی مثلا که شما فهمید روانی ندارید ولی اینکه این مشکل قانونی حکومتی نیست تا مسئله مهم اینه که مثلا فرهنگیه توی فرهنگ ما متاسفانه یه چیزی به نام اینکه ما هنوز حریم خصوصی همدیگه رو نمیشناسیم حوزه خصوصی افراد هنوز تعریف نشده و برای اون اهمیت قائل نیستیم حالا اگه یه آدمی یه قاضی یه آدم عادی در واقع با این تربیت بار اومده باشه که آقا شما حق دخالت تو حوزه خصوصی افراد رو ندارید دیگه نمیره رأی صادر کنه با تمام فرد که آقا مثلا این رابطه نامشروع شده چون پارتی گرفته چون میگم این بار اعتماد من نمیسازه
آیا نیروی انتظامی مثلا یه جایی که حالا شک میکنن پارتی هست یا همسایه‌ها خبر میدن میتونه همینطوری وارد بشه
نیروی انتظامی میبینید که الان عملا محق هست حالا مثلا با این شکلی طرح امنیت اجتماعی دخالت کنه حالا تو خیابون‌ها و توی بیرون کار میکنه به هر حال قانون ایراده رو داده به کسایی که به هر حال کار قضایی میکنن
خب خیلی خیلی ممنون
خیلی ممنون خانم جعفری
خدا حافظ خدا
و میرسیم به بخش ایمیلا و تلفنات اول از همه این که دیروز تولدت بود دیگه
بله
آقا تبریک میگم کلی تبریک داشتی بذار من یه تولدم برات بخونم تولدت مبارک
مرسی خیلی ممنون واقعا
نه دیگه
خیلی لطف کردی ممنون مرسی از شنونده ها ممنون که اینقدر لطف کردن به من خیلی ممنون
حالا بذار یکی از اونایی که لطف کرده میدونی کی بوده یکی از اونها نسیم بوده از کرج که گفته آقای کاظمی تولدتون رو تبریک میگم فکر کنم 35 ساله بشین خیلی دوستتون داریم مخلصیم حالا درست گفته
دقیقاً درست گفتی
آفرین
پیر شدیم رفت
آفرین
تشویق کردن نده پیر شدن که
نه خب تو میتونی عوضش کنی نگفت 53 که میتونی تو مثلا اینا رو یه جوری تغییر بدی
آره میدونی چرا ناراحتم آخه مثلا اینکه فکر کنم میانگین عمر تو ایران نزدیکای 70 و ایناست برای مردا فکر کنم 70 هم نشه حالا نصف عمرم تموم شده
فکر کنم 25 سال دیگه زنده باشی
تو 10 سالم کم کردی 35 سال دیگه 70 اگه
سال رو گفتم به من قرض بدن که
دست در نکنه خب
و همچنین ملی هست سمنانم که شنونده همیشه گیمونه تولدتو تبریک گفته
مرسی خیلی ممنون خیلی وقت بود
به اون کیکم برات فرستاده
مرسی دستش در نکنه خیلی وقتم بود دلخور بود از دست ما به اون ایمیل نمیزن
آره آپولو گفته از ساری سلام به شما آدمای لوس پر حرف منو مسخره میکنی که 10 ثانیه حرف میزنم 30 ثانیه فقط طول میکشه که تلفن وصل بشه به پراگ همه رو دارین میپرونین ملیه مهسا آرتمیس که رفتن منم رفتم بیا
ای بابا آپولو جان چرا عصبانی شدی ما سعی میکنیم شوخی کنیم بخندونیم شما رو من نمیدونم چرا دلخور میشن بعضیا واقعا عذر میخوام من اگه که کسی از دست ما ناراحت میشه محمد فکر کنم وظیفمون رو عذرخواهی کنیم و از دلشون در بیاریم حالا امیدواریم که برصد به بزرگی خودتون ببخشید
بعد عقیق از شیراز که دلواپس من بوده که چند روز نبودم بعدم عقیقم تولدت رو تبریک گفت
مرسی لطفا خیلی ممنون
و گفته که تو ماه مرداد که به دنیا اومدی ماه مرداد ماه جاودانگی هاست
مرسی چه خوب امیدوارم که من جاودانه بشم. برو.
دانیال گفته برنامه هفته پیشتون به درد خالتون میخورد. حالا دیگه از
نه از عمامون ول کرده.
به خالمون میخورد.
یکی یکی دارن میرن جلو اقواممون. ببین ببین میگن دنیای ایرانی تو باید با تمام وجود و فک و فامیل و جد و آبادت مایه بذاری. هر جای کار میکنی.
هر جای کار میکنی. بعدم گفته با علی عبدالملکی و ساسان جلیلی مصاحبه داشته باشیم. و علیرضا هم که گفته برنامه‌تون خیلی خوبه. حرف نداره تو برنامه‌تون درباره اپرا، بلوز و جاز
صحبت کنید که من خیلی هم دوست دارم.
آره.
و اما ایمیل ها، داوود حامی از شیراز که دلخور شده بود چرا جوابش ندیم، باور کن من جواب تو دادم حامی جان. حمید کوروش از گرگان که گفته با فرای پهلوی آخرین شهبانوی ایران مسابقه کنید که جان خاکسات یه مسابقه انجام داده بود. و رزوان گفته که چرا ایمیل ها رو کافی
کامل
نمیخونید. محمد ناراحت نشد، توی جستجوگر MSN سرچ کردم و اون عکس کی بود؟ اون
عکس مهدی رستم رو جای من.
آره من فکر کنم که جایی که گوگل باشه دیگه کسی از جستجوگر MSN رو اینا استفاده نمیکنه. آره شنونده دیگه، این آتیش آبی کی بود؟
آتیش آبی فکر کنم آرتمیس بوده، فکر میکنم
آرتمیس.
آره
که چیز گفته دیگه ایمیل نمیزنه آپولو.
آره فکر کنم آرتمیس
لوت کرده ایمیل زده، البته به اسم اسپانیایی که محمد برداشته الان برای ترجمه کرده. فرناز با عصبانیت گفته چرا راجع به رضا سقایی برنامه نساختین؟
آره رضا سقایی همون خواننده دایدایی است و گفته چرا مثلا درباره جهان برنامه میسازین شما فقط به اون طرف آب.
ولی گزارش توی رادیو داشتیم در موردش. علی از خراسان شمالی هم گفته برنامه‌تون خوب و آموزنده است و گفته که من برنامه پاتوماتو خیلی دوست دارم، با روبرتو باجو مصاحبه کنین.
آره.
ایمیلای دیگه از بابک و آرزو که در مورد محمد مصطفی گفته بوده که چرا گزارش تایید نکردیم، که گزارش تایید کردیم، اول منتظر بودیم که تایید بشه خبر آیا صحت داره.
آره
یا نه. و محمد از مشهد هم گفته که با وجود اینکه 20 ایمیل در هفته بیشتر نداریم چرا جواب نمیدید؟
شمرده ایمیل.
آفرین محمد جان، تو واقعا باهوشی.
گفته برنامه تجاوز در زندان‌ها رو خواسته که براش فرستادم. بعد گفته یک پارازیت گیر معرفی کنیم، شما میتونی پارازیت گیر معرفی کنی؟
والا پارازیت گیر من سراغ ندارم، ولی
اون موقع یادم در قابل من رو میبستن به آنتن که آنتن خوب بگیره.
من دقیق نمیدونم، باید بپرسیم اگه که شیوهی واقعا وجود داره. یه چیزایی هست به خصوص برای پارازیتایی که زمینی هستش، حالا باید تحقیق کنیم اگه که علمی هست و به درد بخور هست بشنوندمون بگیم.
موارد امواج و فیلتر شکن رو هم با همکارامون در میون میذاریم برات. اما مهسا خانوم گفته برنامه هفته قبل خیلی خوب بود، مگه شما برنامه جدی هم درست میکنین؟ نه مکدونا.
نه مهسا خانوم، ما اصلا ما همه برنامه شوخی و بیمزه است. در ضمن خوبه منم به تو بگم فلفل دون.
رضا، احسان، شیما، شهلا، ملیحه از خامنه تبریز سرگرم امتحاناشون بودن و به ما وقت نکردن ایمیل بزنن. بعدم گفتن که احسان میخواد بره سربازی، واسهش دعا کنین زود برگرده.
دعای گربه سیاه هم که بارون نمیاد.
دقیقاً.
ولی امیدواریم که با موفقیت بره و برگرده.
محمود گفته برنامه‌تون خیلی خوبه، لطفاً وقتش رو بیشتر کنین. یه گلم کرده از یکی از برنامه‌های رادیو فردا که اون رو هم ایمیل تو فوروارد می‌کنیم به مسئول اون برنامه.
علی از قوچان هم ایمیل زده،
گفته فقط خواستم بگم خسته نباشین، دمتون گرم، چو ایران نباشد تن من مباد. و آخرین ایمیلمونم از احمد آقاست که ایمیل یک سری از هنرمندا رو خواسته که من باید خدمتشون بگم که ما برای ارسال این ایمیلا باید اول ازشون اجازه بگیریم و در خیلی موارد اجازه این دوستان رو نداریم یا در دسترس نبودن.
به jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
و با 20420221124141 هم تماس بگیرید.
خب محمد جان، برنامه این هفته هم تموم شد، چیکار کنیم الان؟ به نظرت
الان من فکر میکنم که
سب کن معلومت میگم چه.
بچه ها آهنگای بندری دوست دارین؟
بله.
یا آهنگ پارتی پس براتون میخونی فعلا؟ بخیر.
زنگ میخوره موبایل از نصف شبه، میگم با یه روش فرد و شب نای کلپه باور و بس وارد مهمونی میشم، میشینم پیشم و توی دنیای دیگم. اوهوی دختر میتونم امشب تو مستی بیا چست به منو بگی تو دستی، اگه دوست داری بریم یه جای بهتر با هم دیگه باشیم دوباره امشب، نشی کنار بیا حالا توی اکیپ ما، خجالتو بکن بیا تو پیش ما، یک دو سه میگم پکاتونو نوش کن با یه حس بهتر غم و فراموش کن، حد تو حفظ کن اینجا که هستی، کاری نکن همه فکر کنن که مستی، میخوای برقصی باشو وسط برقص، گر بده بدن از کلان نترس، حالا وقتش همگی گوش بدیم به من، نه 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 گوش کنیم به من، عرقی که خوردیم دل استر بوده، هرچی شنیدی مستر بوده،
دیدی مستر بوده،
مستر
اینم از پارتی های شبانه در ایران. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکردید. کم کم به آخرای مجله میرسیم. در مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه من باز هم با شما خواهم بود. تا موقع با هانا باشید و خبرهای تازه رادیو فردا.